دعای خیر داریم و همراه میشیم با کلام شیرین وحی، تفسیر قرآن کریم، سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام و آیه هفتمون رو مورد بحث قرار میدیم و میدانیم که خدا با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر،
در بارش باران،
بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند.
در معادله چند مجهولی، در سریازی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن و وحی و مائده آسمانی. الان سوره ابراهیم علیه السلام و آیه هفتیم. بشنوید آیه رو.
و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید.
یاد آور که تأذن رب بکن، یعنی خداوند اعلام کرد، گفت چی؟ گفت لئن شکرتم لعزیزن نکن، اگر شکر کنید شما رو زیاد میکنم، ولئن کفرتم، اما اگر کفر بورزید، کفران کنید، نه که نعمتون زیاد نمیکنم، نه که نعمتو میگیرم بالاتر، ان عذابی لشدید. نمیگه اگر شکر کنید نعمتو زیاد میکنم، اگر شکر نکنید نعمتو کم میکنم. نمیگه اگر شکر کنید نعمت زیاد میکنم، شکر نکنید نعمتو میگیرم. میگه اگر شکر کنید نعمت زیاد میکنم، اگر کفران کنید عذابه، نه یعنی نعمتو میگیرم، عذابم میکنم. خب این آیه مهمترین و صریح‌ترین آیه درباره شکره. لحنم لحن خاصیه. تأذن ربکم یعنی اعلام میکنم، من به شما اعلام میکنم. این لحن تو قرآن بسیار نادره که خدا یه چیزی که میگه، میگه توجه، به شما اعلام میکنم. تأذن ربکم، تأذن از اذان، یعنی رسما اعلام میکنم، با صدای بلند اعلام میکنم. کیفر کفران نعمتم این نیست که نعمتو بگیره، اصلا اون نعمت ممکنه سلبم نشه، ولی این نعمت به صورت نقمت میشه. لئن کفرتم ان عذابی، کفران کنی، نمیگه کفران کنی نعمتو میگیرم، میگه کفران کنی عذابه، یعنی این نعمت تبدیل میشه به نقمت، یعنی در راه کج مصرف میکنی که نتیجهش کفرانه. خدایا ما هم همینطور برای هر نعمتی، اینطور که عرض میکنم، اگر شکر کنیم شاید خوب باشه، چون ما شکرم که میکنیم مثلا میگیم 100,000 بار شکر. 100,000 تا این چه؟ یعنی یه مشین، شما یه مشین ورده میشه 100,000 تا، که چیزی نیست که 100,000 مرتبه کمه. از دختر امام حسین یاد گیریم، در کوفه و شام اسیرش کردن، گفتن وضع چجوره، فرمود الحمدلله عدد الرمل والحساب، به عدد دونه های شن الحمدلله. ما تازه خوب خوبامون، پیرزنا و پیرمردامون میگن 100,000 بار شکر. 100,000 بار یعنی خدای بنده یه مشن شکر. زشته. ایتقی می شکر کنیم. بگیم خدایا به عدد هر اتم، به عدد هر سلول، به عدد هر نفس، به عدد هر مو، به عدد هر کار حقی که شده، برای هر کار حقی که شده از من و از هر موجوده، برای هر یکیش در هر آن، به عدد اون چه برو علم داری الحمدلله. الحمدلله به عدد اون چه برو علم داری. الحمدلله به عدد هر موجود. الحمدلله به عدد هر سلول و اتم، به عدد هر ذره. الحمدلله به عدد هر قطره برف و باران و برگ درخت. و آخرش هم میگیم خدای ما نمیتونیم شکر کنیم، خدای ما رو از شاکرین و از صابرین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
نفس نفس و قدم قدم در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم و در این ثانیه ها و لحظه های ناب عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 17 و 21 دقیقه خواهد بود.
یا حیو یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
بار الها معبودا به سوی تو می آییم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادت یکایک شما خوبان شنونده، امید که در این لحظه های نورانی در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. همچنان با شما این بار رادیو گفتگو.
دلا یک دم رها سلای عشق در دل اهل دل را زنور حدیث عشق و جان بیا چو داوود آیت زبور عشق و آشفتگان
لحظاتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود. منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. اما همکاران خوب من دارن آماده میشن تا ثانیه های دیگر با شما باشن با گفتگوی سیاسی امروز، که موضوع امروز این برنامه دلیل اصرار جریان سیاسی بر پذیرش FATF و ابزارهای تحمیل اون هست.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یهون استین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من مهدی تبریزی هستم، کارشناس و مجری برنامه. در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی 9 دی ماه 1399. یوم الله 9 دی رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان و امروز به بررسی و تفحص در مورد دلیل اصرار جریان سیاسی بر پذیرش FATF و ابزارهای تحمیل به آن هست میپردازیم. انشاءالله بحث و گفتگوی ویژه‌ای داریم. در خدمت کارشناسان ارجمندی هستیم. فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم و موضوع برنامه و مجدد تحلیل اون رو در خدمت هستیم.
در پی مسکوت ماندن یک سالی بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موافقت مقام معظم رهبری امکان به بحث گذاشتن و بررسی مجدد آن فراهم شده است. در واقع اگرچه این جنازه هیچ گونه جهتگیری سلبی یا ایجابی از طرف مقام معظم رهبری را نسبت به مسئله عضویت ایران در این سازمان را نشان نمی‌دهد، بلکه صرفاً بررسی این موضوع را در چارچوب اختیارات مجمع به این نهاد واگذار کردند، اما در این بستر نکته حائز اهمیت مانور جریانی قابل مشاهده است که سالیان متمادی به چشم دوختن به مؤلفه‌های برون‌مرزی برگ پیشرفت کشور نسخه می‌پیچند. به واقع در حالی حامیان اجرای درخواست‌های FATF در داخل کشور ادعا می‌کنند که برای مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا باید لوایح FATF را تصویب کنیم، که مقامات آمریکایی نیز اصرار دارند ایران باید این لوایح را تصویب کند تا جلوی دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را بگیرند. در واقع اگرچه FATF ابزار آمریکا و غرب برای کنترل اقتصاد کشورها از جمله ایران است، در بستر تحریم‌های ظالمانه نیز بدترین سناریو آن است که مسیرهای خونساسازی تحریم‌ها را به انقیاد دشمن در بیاوریم. تأسف‌آورتر اما جریانی است که در چند سال اخیر برای مقابله با مشکلات اقتصادی تحرک چشمگیری نداشته و صرفاً بر امضای تفاهم‌نامه‌های کاغذی چون برجام، FATF و غیره دلبسته است. همین تفاهم نامه هایی که تنها رافع مشکلات کشور از جمله تحریم ها نشدند، بلکه خود نیز بسیاری از سرمایه های استراتژیک کشور و مسیرهای اقتدار ملی را نیز برباد داده یا می دهند. لذا به نظر می رسد در شرایط کنونی اجرای خواسته های FATF و تعامل یک طرفه با این نهاد بین الدولی نمی تواند محدودیت های بانکی کشور را که دلیل اصلی آن تحریم های امریکاست کاهش دهد و تداوم پیگیری این موضوع در داخل کشور یک آدرس غلط و البته مضر برای حل مشکلات اقتصادی است. در مجموع آنچه نظام را در برابر تحریم های ظالمانه قوی می کند خونساسازی تحریم با اعتقاد به اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و تلاش برای پیشرفت درونزای کشور است و دلبستن به قراردادهای دست پرورده دشمن نگرشی اشتباه به این قضیه است.
سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین از رادیو گفتگو. خیلی خوشحال و خرسند هستیم که در خدمتتون هستیم امروز تا توبتون قبول بشه انشاءالله. همونطور که اعلام شد در اول برنامه، امروز میخوام بررسی دلیل اصرار جریان سیاسی و پذیرش FATF و ابزارهای تحمیل به آن بپردازیم. خب میدونید که FATF مدت زمان مدیدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی وجود داشت که در نهایت به مسئله خاصی ختم نشد و بعد از اون با دستور رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد به بحث گذاشته شد. اگرچه این به بحث گذاشتن دلیلی بر صحه گذاری بر این مطلب نمیشه، ولی عموما جریان‌های سیاسی میبینیم که تلاش زیادی میکنن که FATF مقصد و اون درجه که میخوام برسه. امروز در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم که میخوام بررسی مطالب FATF بپردازیم. جناب اکبر معصومی، کارشناس مسائل بین الملل، سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای معصومی، اگر سلامی هست به مخاطبینمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، در خدمت هستیم.
زنده باشین. و در خدمت جناب آقای دکتر بهزاد نیلوفری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و نویسنده پژوهشگر مسائل بین الملل. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای نیلوفری عزیز، اگر سلامی هست به مخاطبین ما بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر و همچنین شنوندگان و بینندگان شنوندگان محترم این برنامه.
تشکر میکنم، ممنون. خب پیش از اینکه وارد بحث بشیم، راه های ارتباطی برنامه رو خدمت اعلام میکنم. 301035 پیامک کوتاه، شماره پیام کوتاه شبکه رادیو گفتگو هستش. شماره رابطه عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.shabakeradiogoftegu.ir هستش. انتقادات، پیشنهاداتتون و همچنین سوالات در مورد موضوع برنامه خوشحال میشیم برامون بفرستید، حتما استقبال میکنیم و در برنامه طرحشون میکنیم. خب همونطور که میدونید FATF یکی از قراردادهای بین المللی بود که قرار بود توی ایران جاری سازی بشه. به عنوان توضیح و تفسیر اگر بخوایم در این زمینه صحبت کنیم، میخوام از آقای معصومی عزیز بپرسیم که FATF اصلا برای چی طرح شد و در مورد ایجادش و افرادی که باعث ایجادش شدن برامون توضیحی بدید و یه تفسیری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس FATF در سال 1989 در اجلاس G7 در واقع در پاریس به تصویب رسید. FATF در واقع با هدف در واقع بحث مبارزه با پرشویی و همچنین ردیابی به اصطلاح عامیانش پولایی که در واقع هزینه میشه و اینکه جلوگیری بشه که این پولا در برای گروه های تروریستی هزینه نشه. این موضوع تا سال 2001 عملا به نوعی میشه گفت مسکوت مونده بود و در بحث معادلات بین المللی جایگاهی نداشت. بعد از حادثه 11 سپتامبر FATF در واقع ابزاری شد دست آمریکایی‌ها تا بتوانند سیاست‌ها و اون اهدافی که مد نظرشون هست رو از طریق FATF دنبال کنند. بعد از FATF بود که این مجموعه، بعد از ببخشید حادثه 11 سپتامبر بود که FATF در جامعه بین المللی یک در واقع توافق مهم قلمداد شد و شعبه‌ای در آمریکایی‌ها و زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکایی با این عنوان ایجاد شد و بعد از آن بود که آمریکایی‌ها به شدت موضوع FATF رو بررسی و در دستور کارشون قرار گرفتن، به طوری که آمریکایی‌ها با مهم جلوه دادن FATF در صدد و به دنبال در واقع به دست گرفتن اطلاعات و آن چیزی که در کشورها رخ میده هستند.